أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله ارواحنا و ارواح العالمین به تراب مقدمه فدا. شما با نام امام زمان صلوات هم میخواد بفرستی اشکال نداره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض سلام و ادب و احترام برم حضر همه شما حضار محترم علمای عزیز که در این محفل حاضرید و همچنین طلاب و طالباتی که از طریق فضای مجازی بحث رو دنبال میکنن. در آغاز سال تحصیلی جدید، سال تحصیلی 1400-1401، به اذن الله تعالی و به توفیق من الله بحث فقهمون رو شروع میکنیم با عنوان فقه المسجد، یا به عبارت فارسیش با عنوان مسجد طراز انقلاب اسلام. اما قبل از این که به بحث فقه المسجد به طور مستقیم برسیم، نیازمندیم یک مقدماتی رو تقدیم کنیم و پس از اون مقدمات وارد اصل بحث بشویم و بتوانیم ورود درستی به بحث داشته باشیم. در این جلسه، در جلسه اول، علاقمندم یک مقدمه ای رو تقدیم کنم در اهمیت علم، تعلم و تفقه، و بعد از این در مقدمات بعدی انشاءالله به خود مسئله فقه و بررسی این واژه فقه و مقصود از فقه در اصطلاح فقها چیست، در قرآن چیست. وقتی میگیم فقیه، مقصود آیا این است که فقط کسی که احکام شرعی رو استنباط می کند یا موضوع دیگری است؟ و بعد در مقدمات بعدی انشاءالله به اذن الله خواهیم پرداخت و رسید خواهیم رسید که چرا فقه المسجد باید بیان بشود. آیا این مصداقی از مسائل مستهدفه است یا فقه مضاف است؟ و اصلا چرا باید عناوین جدید در قالب های جدید در فقه بحث بشود؟ به تعبیر علمیش تطور و تکامل در فقه این چطوره؟ چه جایگاهی دارد؟ اینکه بزرگان فرمودن باید فقه پویا باشد، در عین سنتی بودن، پویا بودن فقه چیه و چطور میتوانیم تطبیق بدیم با مسئله فقه المسجد و مسجد در طراز انقلاب اسلامی که ضرورت دارد به برخی از دوره های تطوری که در فقه ایجاد شده اونها اشاره بکنیم تا برسیم به دوره ما، ببینیم که امروز ما در چه دوره ای از ادوار فقهی هستیم؟ چون وقت امروز در این دوره از ادوار فقهی حاضر ما چه نیازهایی داریم که از جمله اونها بررسی مسئله فقه المسجد است. خب اینا رو بهش انشاءالله خواهیم رسید، اما در این مقدمه این چنین عرض میکنم احضر شما بزرگواران که بعد از تأمل و دقت در مجموعه ادیان الهی و مجموعه مکاتب دینی و مذهبی به این نتیجه میرسد انسان حسب وسعمون و حسب وقت متاحی که در اختیار ما هست برای بررسی موضوع به این نتیجه میرسد انسان که هیچ دینی و هیچ مکتبی به اندازه دین اسلام و به اندازه مذهب و مکتب تشیع به مسئله علم آموزی و تعلم و تفقه اهمیت نداده است. در مجموعه ادیان توحیدی نمیتوانیم پیدا کنیم دین و یا بخشی از دین که مسئله علم به اندازه اسلام اهمیت داده باشد. حالا اشاره می کنم، مثلا اولین آیه‌ای که بر پیغمبر یا اولین آیاتی که بر پیامبر نازل می شود در باره مسئله علم و علم آموزی است. درسته که این آیات با دستور به قرائت آغاز میشه، شروع میشود، اما شما میدانید که قرائت بدون محتوا علم نیست، یک فن ازا توندخانی قرائت است، فن است، اما علم نیست. آنچه که علم است قرائت با محتوا است. در این آیات سخن از قرائت، اما سخن از قرائت با محتوا هست. اقرأ بسم الله الرحمن الرحیم. مولا عز و جل کلامش رو در اینجا با امر بر تعلیم و تعلم آغاز می کند. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ دوباره تکرار میکند، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. باز مستحضر هستید حتما و علما در علم اصول فقه به طور صراحت تصریح کردن و در سایر مباحث هم اشارتاً بیان فرمودن که تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. بزرگان از علم فقه و اصول دارن این نکته رو، مثلا کنز العرفان در فقه القرآن ایشان این چنین می نویسد که تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیت عند الاکثر. در نزد اکثر مشهور این طوره، تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. شهید ثانی هم باز ایشان هم مطرح می کند در همین مورد و دیگران هم گفتند. نسبت به این آیه تأمل کنیم ببینیم همین مصداق درش وجود دارد. فرمود اقرأ و ربک الاکرم، بخوان خدایی را که این خدا وصفش این است، اکرم است. اکرمیت خدا برای چیست؟ الذی علم بالقلم، یعنی این جمله که در مقام وصف برای خدا هست، این جمله در حقیقت اشعار به علیت علم بالقلم در اکرمیت خدا دارد. یعنی اقرأ و ربک الاکرم، خدای اکرم اکرمیتش یک علت اکرمیتشیه، موضوع علم بالقلم هست. علم الانسان ما لم یعلم. این آیات رو هم همه میدانیم که در آغاز بعثت پیامبر نازل شده. لذا اسلام آغاز خودش هماهنگ با آغاز دستور به تعلیم و تعلم است. لذا میبینیم که در اهمیت تعلم و یادگیری و علم آموزی، این دستور یک دستور مطلق است، از همه حیفیات مطلق است. وقتی که خدا خطاب می کند و دستور به تعلیم، به تعلم و علم آموزی می دهد، این دستورش رو مطلق قرار می ده از همه حیفیات. در روایات هم اینطور وارد شده، از حیث زمان، از حیث مکان، از حیث عقیده، از حیث لغت و زبان، همه جهات مطلق است. میگه شما تعلم بکن، یاد بگیر، پیش هر زباندانی که باشد، پیش هر صاحب عقیده‌ای که باشد، در هر زمانی که باشد و در هر مکانی که باشد. برای هر کدوم از اینها یک روایتی رو تقدیم میکنم تا این ادعا ثابت باشه که این حس اسلام نسبت به مردم بر موضوع تعلم، تحریکش یک تحریک همراه با اطلاق است و شامل همه جهات میشه. تقید زمانی ندارد. تعلم در هر زمانی خوبه. پیغمبر فرمود من حیف عدم تقید زمانی، این قول رسول الله است که فرمود اطلب العلم من المهد الى اللحد. حدیث معروفه. این حدیثم از پیامبره که حالا در بعضی جاهای دیگه آمده، اینجا در نهج الفصاحه من نقل کردم. زیاد داعیه نداریم که حالا در این احادیث حتما دنبال سندش بریم. اما من حیف الاطلاق المکانی، مکان هم اطلاق داره این دستور، هیچ قیدی درش نیست. باز یدل علیه النبوی المشهور، حدیث نبوی مشهور دلالت برش می کند. پیغمبر فرمود اطلب العلم ولو بالسین. مکان خصوصیت نداره، حتما در مدینه باشد یا در مکه باشد یا در مشهد باشد یا در قم باشد، هر کجا که امکان علم آموزی وجود داشته باشه فرمودن به اونجا سفر کن. اطلب العلم ولو بالسین. این روایت هم مرحوم مجلسی نقل کرده در جلد اول بهار صفحه 177. از حیث به تعبیر ما فارس ها از تعجیز جنسیت هم اطلاق دارد. علم‌آموزی چون جنسیت در عرب، در امیان عرب ها به معنای جنسیت ما نیست. اونجا جنسیت معنای هویت، جنسیت ایرانی، پاکستانی، افغانستانی، عراقی، کجایی. اما اینجا که میگن جنسیت یعنی مرد است یا زن. من حیف الذکورت و الانوثه، از جهت مرد بودن و زن بودن هم باز مطلق است، جنسیت فارسی درش دخالتی ندارد. لذا در روایت باز پیغمبر اسلام این چنین فرمود در باره متعلم، فمطلب العلم، باز حدیث معروف، فرمود طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمه. البته در بخشی از روایات فقط مسلم دارد، مسلمه ندارد. اما اینجا که مرحوم مجلسی در همون آدرس قبل نقل فرموده، اینجا مسلم و مسلمه دارد. اگر مسلم هم باشه باز بر جنس مسلم شامل می شود که مرأه زن مسلمه هم باز اطلاق مسلم برش می شود، اون هم مشکلی در اون جهت نداره. ولیکن برای اطمینان قلب تو بعضی از نسخ روایات، نسخ این روایت، بحث مسلمه هم درش وجود دارد، اگرچه در بسیاری از موارد تعبیر مسلم هست، لیکن صدق مسلم بر مرد و زن هر دویش صحیح است و درست. این اطلاق سوم بود. اطلاق چهارم در تعلم اطلاق من حیث العقیده است، از حیث اعتقاد. علم آموزی فقط نباید من عند المسلم باشد، بلکه من عند المشرک هم باشه ایرادی ندارد. البته مقصود این نیست که انسان اولویتش قرار بده بگه آره هر کی پیش آمد خوش آمد، نه، تأثیر و تأثراتی دارد. ولیکن مقصود اینه که اگر در جای اضطرار پیدا کردیم نبود پیش مسلمانی یا امکانش نبود، یا در بلاد شرک است، بلاد کفر است، یا یک علمی انحصاراً در اختیار کفار و مشرکینه، اونجا شاگردی کردن در محضر در حضور اونا بازم اشکالی نداره. اینجا امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن، مرحوم شیخ طوسی نقل کرده در کتاب امالی صفحه 625، حالا این نسخه‌ای که در اختیار بنده بوده، فرمود امیر مؤمنان الحکمتو ضالت المؤمن به ضاد، الحکمتو ضالت المؤمن، حکمت گم شده مؤمن است. حکمت البته یک معنای خاص‌تری از علمه، اما داخل در علم هست، خارج از علم نیست. حالا درباره حکمت که قرآن هم فرمود یعلمهم الکتاب والحکمه، که از وظیفه انبیاس، اونجا مفسرین حرفای مفصلی رو گفتن. یه حرف بسیار زیباش حرف مرحوم علامه طباطبایی است که مقصود از حکمت چیست، که اونجا حالا مراجعه کنید. تو این کتاب آدینه وحی هم این حقیر اون مجموعه شو در زید اون سوره جمعه آوردم. از کنم محضر شما که فرمود الحکمتو ضالت المؤمن فطلبوها ولو عند المشرک، تعبیر تعبیر خیلی زیبایی است. فرمود حکمت گمشده، این گمشده خودت رو اگر در نزد مشرکم یافتی طلب کن. به یاد این جمله افتادم که مقام معظم رهبری اگر یادتون باشه در همین سنوات اخیره هم بود. یک بار وقتی که بعضی از مسئولین درباره سیاست خارجی و ارتباط با کشورهای غربی صحبت می فرمودن، در اونجا فرمودن درباره بعضی از فناوری ها که در اختیار اونا هست، فرمودن ما حرفی نداریم شاگردی اونا بکنیم، اما نمیخواییم همیشه شاگرد بمانیم. نکته نگه فهمده همیشه نمیخواییم شاگرد بمونیم، عرفی نداریم شاگردی کنیم یاد بگیریم. اینجا هم روایت میفهمد اگر که گم شده را در نزد مشرک پیدا کردی اشکالی نداره شاگردی کنیم، حالا که نالا به تعبیر از آقا فهمدن همیشه شاگرد نمانیم. خب این از کنم محضر شما که از چند جهت موضوع طلب علم و علم آموزی که اهمیتش در قرآن بود با یک اطلاقیست، با یک اطلاقیست. اما شکی در این نیست که خدای عز و جل و دین اسلام یک نوع از علم را شرف بخشیده است و شرافت داده نسبت به سایر علوم، و آن علم دین است. اینجوری بگیم که اسلام قد میز موضوعا مهما فی طلب العلم و هو علم الدین، تمیز داده، امتیاز بخشیده یه موضوع مهم رو در میان مجموعه علم آموزی در طلب علم، اونم دارای فضل و شرف قرار داده به سایر موضوعات، اون علم دینه. که این علم الدین در روایات تعبیر به علم الفقه شده، تعبیر به فقه شده. انشاءالله در جلسات بعد که بحث کلمه فقه رو انشاءالله معنا خواهیم کرد و درش بحث خواهیم کرد، خواهیم گفت که فقه و فقیه، فقط فقیه کسی نیست که یفهم الاحکام الشرعیه الاستدلالیه یا عن استدلالین عن دلیلین، فقیه کسی نیست که فقط یستنبط الاحکام الشرعیه عن الادلت الاربعه، فقیه فقط کسی نیست که استنباط کند احکام شرعی رو فقط، مسائل واجب و حرام در مسائل احکام رو برای ما استنباط کند. این یه اصطلاح جدیدی است در دوره‌های بعد ایجاد شده که اختصاص، یعنی مضیق کردن دایره فقه، یک امر مستحدثه است، امر جدیدی است. و الا فقیه قرآنی فقیه است که یفهم دین کله، فقیه کسی است که کل دین رو، لذا قدما عرض خواهیم کرد که قدما وقتی که به مسئله فقه رسیدن بعضی کتابهایی دارن که شامل عقیده هم می شود، شامل اخلاق هم می شود. خب عرض میکنم محضرتون که به این جد تو روایات وقتی که فقه رو امتیاز بخشیده، مقصود علم الدین لااقل تا زمان امام صادقش این است. حالا از زمان امام صادق به بعد بس کلمه فقه به جهت توسعه مباحث علمی و فقهی و شاخه شاخه شدن اختصاص پیدا کرده در بعضی از مباحث، ولی از کلام پیامبر تا زمان امام صادق و اینا اینطور است. مثلا یک روایت که در فضیلت فقه و علم دین است از خود امام صادق علیه السلام، مرحوم کلینی در کتاب کافی نقل کرده، جلد 1 صفحه 38، عن ابی عبدالله علیه السلام فرمود اذا مات المؤمن الفقیه، مؤمن فقیه یعنی مؤمنی که فهم مجموعه دین رو دارد، من العقیده و الاحکام و الاخلاق، فرمود ثلم فی الاسلام ثلمتون لا یسدها شی، یک روزنه ایجاد می شود، رخنه ایجاد میشه با فقدان او، با مرگ او، بخواب به این جهت که اون رخنه هم و اون از کنم که روزنه ای که ایجاد، خلایی که ایجاد می شود، اون خلا را هیچ چیزی پر نمی کند، هیچ چیزی پر نمی کند. خب این در فضیلت همین تفقه. و مرحوم کلینی باز در کتاب کافی علاوه بر این روایاتی که ذکر کرده، یک بابی رو ایجاد کرده، باز برام برداشت خودمونم تایید میکنه، یه بابی رو مرحوم کلینی ایجاد کرده در کتاب کافی تحت عنوان کتاب و فضل العلم، یعنی کتاب ایجاد کرده، این تعبیر درسته، یک کتابی تأسیس کرده، در اون کتاب چند باب داره و چند روایت که در اون عنوان اون کتاب رو قرار داده کتاب فضل العلم، اما روایتی که آورد در اونجا بخش از روایاتش در باره فقه هست، همین روایت و روایات دیگر در اونجا آمده بر طلب علم، 9 حدیث در اونجا امام کلینی نقل کرده در باره این مسئله، یکی دو تاش رو میخونم تو این یکی دو دقیقه باقی مونده و این مقدمه رو بازه که یک نکته دیگر به پایان میبرم. روایتی که در کتاب کافی است در صفحه 31 از جلد 8 کتاب کافی در روضه کافی مرحوم کلینی نقل می کند از حسین ابن محمد عن جعفر ابن محمد عن القاسم ابن ربیع عن مفضل ابن عمر قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول علیکم بالتفقه فی دین الله علیکم بالتفقه فی دین الله لا فی احکام الله علیکم بالتفقه فی دین الله ولا تکونوا اعرابا فمود بیگانه نباشید دور نباشید که ارتباطی با مراکز علمی نداشته باشید فانه من لم يتفقه في دين الله چرا عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا اعرابا فانه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله اليه يوم القيامه هر کسی که تفقه نکنه بدون فهم دین از دنیا برود او خدای عزوجل در روز قیامت بهش نگاه نمی کنه نظر رحمته یعنی مشمول رحمت خدا نخواهد شد ولم یزک له عملا هیچ عملی از او رو تزکیه نمی کند به عنوان یک عمل پاکیزه قرارش نمی دهد حالا در مباحث بعدیش بهش خواهیم رسید یک سوال مطرح می کنم و جوابش رو اشارتاً بقیهش رو در انشاءالله خودتون حضرات دنبال کنید که ما از این مقدمه بگذاریم یا در جلسه بعد بهش خواهم پرداخت و آن سؤال اینه که خب این مسئله تفقه در دین که براش اهمیت زیاد قائل شده و فقها و علما عالم دین رو هم برتری بخشیده بر سایر عباد و بندگان و مخلوقات خدا برتری داده این برای چیه؟ یعنی فقها ها و علمای طائفه خاصه برتر در جامعه هستن یعنی هر کسی که عالم شد این شد یک یعنی این دور باشه میشه تبعیض طبقاتی و مخالف با مذاق اسلام و مذاق شرع است پاسخش خب بسیار باید اندک تأملی روشن می شود در جهات گوناگون که این برتری صفاتی است برتری و امتیاز اوصافی است که در عالم ایجاد می شود نه فقط صرف علم خودش یک مقدمه است برای رسیدن به اون حقیقتی که اون حقیقت در اوصاف انسانهای مؤمن ایجاد میشه مثل این که انما یخشى الله من عباده العلماء خشیت حالا باید بگیم که مثلا خشیت با خوف فرقش چیه چرا اختصاص به علما دارد اینا مباحث این چنینی در اونجا در روایات متعددی مسئله وجود دارد و همه اینا حکایت از این میکنند که مسئله تعلم و علم آموزی یه مسئله مهمی است این مقدمه اول آموختن فقه مصداقی از این علم آموزی است که در این آیات و روایات بهش توجه داده شده انشاءالله در جلسه بعد به مقدمه دوم خواهیم رسید و صلی الله علی محمد و آل محمد